حالا بازی رو میارم به منطقه راست، تعویض منطقه بازی، در جناح چپ ارسال به دروازه، موقعیت، فرصت، ضربه سر بازیکنان تیم یونان و اعلام آفساید. البته توپ زده شد، برخورد کرد به تیر دروازه اشمایکل و دانمارک، اما قبلش داور مسابقه اعلام خطا کرده بود، اعلام خطا کرده بود بر روی مدافعین تیم دانمارک. به دقیقه 88 میرسیم، دانمارک 3 یونان 1. با این برد دانمارک 9 تا زده بود میشه 12 تا زده، یک گل خورده، 10 امتیاز. اسکاتلند هم امشب 2-1 بلاروس رو برد، 7 تا زده، 2 تا خورده، 10 امتیاز، در جای دوم قرار میگیره. یونان با 3 امتیاز جای سوم و بلاروس با بدون امتیاز جای چهارم. یه موقعیت باز هم برای بازیکن تیم یونان، برمیگردونن مدافعین تیم دانمارک، دانمارکی ها در مرکز زمین، اعلام خطا، خطا به سود دانمارک، خطایی که بر روی فورهولد انجام میشه. یونان اومده بود که این بازی رو ببره تا بتونه باز هم در کورس رقابت ها باقی بمونه. خوب شروع کرد، موقعیت های متعددی رو به دست آورد، اما این فرصت ها رو از دست داد، منتظر موند تا خط دفاعی تیم یونان مرتکب اشتباه بشه. این اشتباهات هم انجام شد، از این اشتباهات استفاده کردن دانمارکی‌ها، به گل رسیدن، 3 گل در نیمه اول زدن، در نیمه دوم هم به حفظ بازی پرداختن، اگرچه 1 گل خوردن، دروازه‌شون هم تهدید شد، اما اجازه ندادن که بیشتر از 1 گل در اون دروازه‌شون قرار بگیره و حالا تا اینجا برنده این مسابقه دانمارکی‌ها هستن. 89 دقیقه، 1 دقیقه به پایان این بازی فرصت هست، پرتاب برای تیم دانمارک. پرتاب انجام میشه، توپو میگیره دیمیتریوس، برای ماوروپانوس، ماوروپانوس برای سیمیکاس، خود سیمیکاس جلو میاد، پشت محوطه جریمه، ضربه محکم و توپی که در دستان اشمایکل قرار میگیره، اشمایکل توپو در اختیار میگیره، بلافاصله بازی رو آغاز میکنه، توپو واگذار میکنه برای کریستنسن، کریستنسن برای نورگارد. 90 دقیقه تمام هست، از این لحظه 4 دقیقه هم وقت‌های اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفته. مایکل اولیور داور مسابقه در ورزشگاه پارکن شهر کوپنهاگ، بازی رو می‌برن به منطقه چپ یونانی‌ها، ارسال به دروازه، موقعیت برای زدن ضربه سر، توپ برمیگردونه وسترگارد، باز هم موقعیت برای ارسال تو برای یونانی ها، به هر شکلی که هست ارسال میکنن، اندرسن با ضربه سر تو با دور میکنه از محوطه جریمه، پشت محوطه جریمه، حالا این یونانی ها هستن که تو با اختیار میگیرن، ارسال روی دروازه، یه موقعیت، یه فرصت برای بازیکنان تیم یونان و اعلام آفساید، اعلام آفساید یا خطا، اعلام آفساید هست، اعلام آفساید. یه برخوردی هم پیش اومد بین اشمایکل، بین اشمایکل و بازیکنان تیم یونان، اما قبلش داور مسابقه به درستی آفساید بازیکن یونان اعلام کرده بود. یک دقیقه و 30 ثانیه هم پشت سر گذاشتیم. فورهولدم از بازی بیرون میاد. دیگه آخرین تعویضای تیم دانمارک هست، مت اولری به جای فورهولد در ترکیب تیم دانمارک قرار میگیره. پاتیک دورگو با ضربه رو بزنه، ضربه رو دورگو میزنه در یک رفت و برگشت برای مت اولری. در مرکز زمین کنترل از اندرسن، خودش صاحب توپ هست، کنترل از روتا با سرعت به جلو میاد، موقعیت برای بازیکن تیم یونان، فرصت دارن که گل دوم بزنن، ضربه میزنن، برخورد میکنه به مدافعین تیم دانمارک، یه برخورد، اعتراض بازیکنان تیم یونان، اعتقاد به خطای پنالتی، داور مسابقه همچین اعتقادی رو نداره. روتا میاد صحبت میکنه با مایکل اولیور، اولیور دستور ادامه بازی رو داده، معتقدن که باید داور مسابقه خطای پنالتی اعلام میکرده. 3 دقیقه و 20 ثانیه از وقتای تلف شده نیمه دوم هم پشت سر گذاشتیم. پرتاب به سود بازیکنان تیم یونان، روتا میاد پرتاب انجام بده، مدافع راست تیم یونان پرتاب انجام بده، اعلام خطا، خطای پرتاب اعلام شده. جوانویچ با ناراحتی داره بازی رو دنبال میکنه، مربی تیم یونان. پرتاب به سود تیم دانمارک هست، توپ رو واگذار میکنن به اشمایی که 4 دقیقه وقتای تلف شدم به پایان میرسه و در اینجا سوت پایان دیدار تیم‌های دانمارک و یونان با نتیجه 3-1 به صدا در میاد توسط مایکل اولیور و دانمارک با این پیروزی که به دست میارن از 4 بازی خودشون 2 برد و 1 مساوی و 10 امتیاز کسب میکنن. Thank you. خب با برنامه گزارش ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. دیدار تیم‌های دانمارک و یونان با نتیجه 3-1 به سود تیم دانمارک به پایان رسید. دانمارکی‌ها نیمه اول تحت تاثیر بازی تیم یونان بودند. یونان بازی رو بهتر شروع کرد اما در ساختار دفاعیشون مشکل داشتن. ایرادایی که در ساختار دفاعی داشتن باعث شد که روی اشتباهات فردی و عدم پوشش مناسب و اشتباه دروازه‌بان دروازه‌شون باز بشه. همون باز شدن دروازه‌شون در دقیقه 21 باعث شد که تمرکز تیمشون به هم بریزه و به هم ریختن تمرکز تیمشون باعث شد که نتونن بازی رو اونطور که باید و شاید دنبال کنن. خب دقیقه 21 توسط هایلند دانمارک به گل اول رسید. گل دوم دانمارک روی ضربه کورنر به ثمر رسید که اندرسن بالاتر از تمام بازیکنان تیم یونان ضربه سرش رو زد و گل سوم باز هم روی اشتباه 100% و مسلم دروازه‌بان و مدافعین تیم یونان به ثمر رسید که دامسکارد به گل رسید. نیمه دوم یونانیا باز هم حملات زیادی رو انجام دادن و توسط زوریس به یه گل رسیدن. میتونستن گلای دومم بزنن، گل دوم بزنن اما این اتفاق نیفتاد. بازم ارتباطم برقرار شده با آقای رضا رجبی. آقای رجبی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
آقای شوقی مجدداً خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش عرض سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم که حال دلشون خوب باشه. مردم با این فوتبال بالاخره زندگی میکنن و که علاقمندن. امیدوارم که از این بازی تقریبا پرگل لذت ببرن.
خب یه تحلیل کلی از شما بشه از 90 دقیقه این بازی.
بله خب تحلیل نیمه اولم که گفتم، خب مطمئنن مشخص رو تو نیمه دوم یونان یه مقدار سبک که بازی رو تغییر بده. به گلم رسید، چند موقعیت هم داشت. خب اونم اندوختای گلشون طوری بود که یه مقدار با خیال راحت تری بازی کردن، زیاد فشار آنچنان نیوردن و نهایتاً هم بازی رو دامال گل رو از این گروه تیم ساعت نشین رفت به مرحله بالاتر. یونان نیمه دوم گفتم که همون حالت یه ذره فشردگی بیشتری بزرگ اجازه ندارد که دانمارک این نیمه اول بازی کنه. طبیعی هم بود، مقدارم فشارش بیشتر که به گل رسید، میتونست یکی دو گل دیگه هم بزنه ولی خب دیگه فوتبال بود دیگه. شما اگر تو اون بخش جلو خوب تموم نکنی با دقت بازی نکنی این اتفاقات میفته.
تغییراتی هم که تیم یونان انجام داد یه مقدار فشار آوردن اما فشارشون اونطوری نبود که بتونن دروازه رو به شدت تهدید کنن.
آره ببین دانمارک میدونست از بازی چی میخواد، تو نیمه اول کارو تموم کرد و اومد یه مقدار به نظر من هم آسیب نبینه هم که یه مقدار مدارک کرد. تغییراتی هم که یونان چیمش داد تغییرات تقریبا 5-5 آنچنان مصفتی کامل هم نبود ولی تغییرات تقریبا خوبی بود. میگم به گلم رسیدن، اصلا یه چیزی فراتر از نیمه اول بازی کردن دیگه. گفتم هم یه مقدار فشار بیشتر گذاشتن رو دانمارک، هم دانمارک یه مقدار با تومنینه بازی کردن چون میدرسن سه گل جلو هن. ولی یونان هفته دوم یونان به نظر متفاوتی نسردش هفته‌ای اول.
بله ما حالا اگه در جام جهانی قراره به حال به تیمای اروپایی بخوریم، حالا به تیمای مثل دانمارک بخوریم خیلی راحت تر هستیم. بهتر
100% ببینیم ما اگه قرعه‌مون ببینیم مثلا ما بیایم اروپا رو به سه دسته تقسیم کنیم، یه دسته تقریبا من میانه پایین جدول، یه دونه کسایی که هستن تو میانه هم و هایی که تو پیک هم مثل اسپانیا و انگلیس و آلمان و هلند و اینا، ما هر چقدر به این تیمای پایین تر از نیمه بخوریم میتونیم باشون برابر کنیم. فوتبالمون آنچنان از اونا عقب نیست ولی خب با اون سطح یک حتما ما تفاوت‌های زیادی داریم. دور قبلا دیدیم که ما از انگلیس 6 تا خوردیم، تیمایی میگم تیمایی که سطحی که اروپا هستن مثلا قابل قیاس با فوتبال ما نیستن. بله. ما سالها ساختارسازی کردن فوتبال، اصلا سرعت انتقالشون، اصلا بدنسازیاشون، نوع آموزششون از کودکی، همه اینا اروپا رو جدا کرده از کلن، به نظر من حتی از آمریکای جنوبی، از آسیا که فراترن. ولی یه بخشی از تیمای اروپایی میشه تقریبا بگیم که هم سطح فوتبال آسیا هستن و امیدوارم که یکی دو تا این تیما
مثلا تیمایی مثل دانمارک و کرواسی و لهستان و
بله بله
اینا تیمایی هستن که بچه های ما جلوشون خوب بازی میکنن.
میگم دیگه، چون میگم بچه های ما یکی علتاش هم اینه که بگیم حالا مدت هاست متاسفانه تحریم ظالمانه ای داریم، تیما ما نمیرم با تیمایی بزرگ بازی کنن، این خودش خیلی 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 تأثیر گذاره که ما تنم و تنی تیمایی بزرگ بفاره تو کافا و این مسابقات اینچنینی. به نظر من تیم ایران مکان چنانی نمیخوره، هرچند که چاره ای نداره، های قلبه ای داره میره. خب روسیه که ذره تیم قدرتمندتری بود، خب با بازی کرد، خب بد نبود. حالا تانزانیا نمیدونم، من زیاد معتقد نیستم با تیمای آفریقایی به این شکل اگرم بازی میکنیم مثل مصر و
احتمالاً با مصر هم بازی خواهیم کرد تو این مسابقات چهار جانبه که می‌خوام به مصر، ممکن به مصر بخوریم.
جام جهانی یه مقدار محک تیم ملی ایران رو میتونه نشون بده، تیم مصر تیم تقریبا استخوندار و حرفه‌ای که بازیکن‌های بزرگی هم توش هستن میتونه یه مقدار، به نظر من هرچی به جام جهانی نزدیک میشیم ما اگه بازی بتونیم بکنیم. الان من دقیقا نمیدونم چند روز به جام جهانی مونده، یعنی واقعا تقویم نمیدونم
من.
ولی همینجوری ما باید با یه سری تیمای قدرتمند تقریبا نیمه قدرتی بازی کنیم، هرچی به جام جهانی میرسیم مقدار بازی سبکتر بشه، بچه ها بتونن اهداف تاکتیکشون رو پیاده کنن، حالا گل بزنن، زیر روحی روانی خیلی تاثیر داره. این یه متد در دنیا که تیمایی که وارد یک از سیبر منی مخصوصا جام جهانی میشن هرچی به بازی نزدیک میشن از تیم های ضعیفتری استفاده میکنن که اهداف تاکتیکی و گلزنی رو چون شامل میکنه، هم از روحی روانی تاثیر داره، همین که به صورت یه ماکت میتونن یا به صورت سایه زنی تیم های ضعیفتر در مقابل ایران ما
به اهداف تاکتیکی مون برسیم. بله، سپاسگزارم. تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم، برای هموطنان عزیزم شبی آروم همراه با آرامش الهی رو از خدا خواست دارم.
خدا نگهدار شما،
شبتون بخیر. خدا
خب از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. دیدار تیم‌های دانمارک و یونان تقدیم حضور شما شد که دانمارک 3-1 بازی رو برد. با این برد دانمارک از 4 بازی خودش 3 برد داره و یه مساوی 10 امتیاز. اسکاتلند هم از 4 بازی خودش 3 برد و یک مساوی 10 امتیاز. دانمارک و اسکاتلند دو تیم 10 امتیازی بالای جدول گروه سوم هستن. از همراه شما سپاسگزارم. به اتفاق آقای هنرمندی تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، آقای شرفی صدا بردار خوبمون، با همه شما خدابزی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان. تنها یک صداست که شنیده می شود، رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عذاب گرفتن. نه یا فرید خدا، روزی واسه واسه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن. نه یا فرید خدا، روزی واسه واسه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه اول و فراز هفتم از این خطبه، آنجایی که امیر مؤمنان می‌فرمایند ویژگی‌های قرآن و احکام اسلام. سیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلام خودشون اتخاذ کردند در این خطبه، آغاز بحث با نعت و ستایش آفریدگار پروردگار هست، تداوم سخن به فلسفه بعثت پیامبران میرسه و امیر مؤمنان فلسفه بعثت پیامبر خاتم رو تبیین میفرمایند و بعد ضرورت امامت بعد از پیامبری رو مطرح میفرمایند و در این فراز که فراز هفتم هست، ویژگی های قرآن و احکام اسلام. کتاب پروردگار میان شماست که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثلها، مطلق و مقید، محکم و متشابه می باشد. عبارات مجمل خود را تفسیر و نکات پیچیده خود را روشن می کند. از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحباتی که آگاهی از آنها لازم نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فضا از قرآن و احکام اسلامی آنگونه سخن می‌فرمایند که بیان کننده و راهگشای علوم اسلامی است. یعنی در میان مسلمانان علوم قرآن، علوم حدیث که شکل می‌گیره، بسیاری از گنجینه لغاتی که امروز ما از اون به عنوان علوم اسلامی یاد می‌کنیم، در همین خطبه و در همین فراز هفتم از خطبه اول امیر مؤمنان علی علیه السلام گنجاندند. یعنی وقتی که قرآن رو نظر می‌کنیم می‌گیم قرآن چگونه کتابی است؟ طبیعتاً پاسخ ابتدایی ما این هست که قرآن کتاب هدایت ماست. اما امیر مؤمنان مرزها رو میگشایند. حلال و حرام در قرآن، واجب و مستحب در قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، مباح و ممنوع در قرآن. قرآن کتابی است همه سونگر و از این منظر ما رو امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا میکنند با قرآن کریم و در فراز بعدی میفرمایند قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنت پیامبر آمده و بعضی از آن در سنت پیامبر واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است. بعضی از واجبات وقت محدودی داشته که در آینده از بین رفته است. یکدیگر رو می‌خوانیم به مطالعه در آثاری که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن شناسی به ما تعلیم می‌فرمایند. و اما در آخر، خدای علی دستگیر هممون باشه.
بر سر نفس خود امیری مردی گر مرده